بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان وعلا اصحاب الحسین، جلسه دهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و الرسول مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و محمد
نواله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این جلسه فعلا آخرین جلسه این دهه ماست و دهه دوم مجلس در همین محل، در همین علی مردانی. انشالله بحث رو دهه به اون ادامه بدیم. دهه سوم هم همینجا خدمت دوستان انشالله خواهیم بود بعد نماز. البته بحث ما قطعا در این محرم تمام نخواهد شد، یعنی در این هیچ تردیدی نیست و حالا یا در ماه صفر به نحو دیگری بحث رو ادامه خواهیم داد یا سالهای بعد اگر توفیقی باشه بحث رو ادامه خواهیم داد. یه جمع خلوت همجور صمیمانه و رفیقانه میخواد که با همدیگه با همین فضای صمیمانه بشیم، گفتگو بکنیم و صفا کنیم با این شهدای کربلا. خب داستان ما قضیه به اینجا رسید که در منزل عزیب الحجانات امام حسین علیه السلام تعدادی از اصحابشون که 6 نفر یا 7 نفر بودن ملحق شدن بهشون و حر اول خواست مانع بشه. حضرت یک تعبیر استثنایی به کار بردن که این عظمت مقام شهدای کربلا رو هم میرسونه. اول که فهمیدن این اگر این کارو بکنی نذاری اینها من ملحق بشن، زیر قول و قرارت زدی و اگر زیر قول و قرار بزنیم باید با هم بجنگیم. یه عبارت، عبارت دیگه این بود که فرمود اینها انصار منن، یاران منن، اونجوری که من از خودم دفاع میکنم از اینا دفاع میکنم، من رو اینها غیرت دارم. اینا 5-6 تا هست. بعد عجیبش اینه که از این 6-7 نفری که آمدن حضرت همچین تعبیری به کار برد، یکیشون اصلا جزو شهدای کربلا نشد و ول کرد رفت. همین که میخواست به کاروان امام حسین ملحق بشه حضرت همچین تعبیری به کار برد، فهمیدن اینها یار منن، اونجوری که از خودم دفاع میکنم از این دفاع میکنم. بردم دید که اصلا قضیه جدی، امام حسین ناموسی برخورد میکنه نسبت به اصحابش و ساکت شد. این 6-7 نفر آقا افراد برجسته ای هست. دیشب 2-3 تاشون رو اسم آوردم، البته مفصل نشد که در مورد اینها صحبت بکنیم و یه اشاره به برخی وقایعشون کردم که امشب انشاءالله بیشترش رو عرض میکنم، که یکی از اینها که اینجا ملحق شد تا از افراد کلیدی شب عاشورا است و قضایای از شب عاشورای ایشون هست، همین نافع ابن هلالی که معروفه بین ما. یکم در مورد این ترم ماه که صحبت شد بیشتر عرض بکنم و بریم سراغ یکی دو تا دیگه از این شهدای بزرگوار و بحث رو فعلا تو این جلسه خاتمه بدیم تا انشالله از پس فردا بحث رو ادامهش رو داشته باشیم. این 6-7 نفر اصحاب امام حسین یه راهبلدی که آدم سن و سالدار و جا افتاده یعنی به اسم ترماه ابن عدی، نوه حاتم طایی بود. حاتم طایی معروف هست که میشناسید، ایشون نوه حاتم طایی بوده. ترماه ابن عدی یک شخصیت بسیار برجسته، راه بلده این چند نفر که اینها رو از کوفه برداشت اوورد به امام حسین رسون، این آقای ترماه ابن عدیه. ایشون رسید به امام حسین علیه السلام، تو مسیرم آقا اشعاری میخوند. ببینید اشعاری که توی مسیر میخوند وقتی اینها رو داشت میبرد، میدونید که برای شتر شطور به موسیقی خیلی حساسه، شطور رو با فلوت و سر و صدا و موسیقی و آهنگ و اینا تشویقش میکنن میبره. موسیقی که شطور رو تحریک میکنه پیش میبره بهش میگن خدا، با هی جیمی خدا آواز میخونن، این همجور کیف میکنه و میره، شطور به حال هوای شکلی داره. این شعری که ترما تو مسیر میخوند برای شطورش که هم سرودی باشه که این شطور، چون شاعرم بود، قوی بود از جهت شعری، هم سرودی باشه که شطورش کیف کنه بیاد، هم مضمون داشت و به اصحاب داشت انرژی میداد. یعنی قشنگ این 6-7 نفر مدیرشون رئیسشون ترماه بود، همشون شهید شدن غیر از ایشون. اینا خیلی نکته توشه و خیلی عجیبه، برای که ایشون یه سابقه عجیب و غریبی داره تو تاریخ اسلام که عرض میکنم برات. شعر که میخون چی بود؟ شعرش این بود، به جای اینکه سر و صدا کنه فقط آواز شطور باشه، این شعر رو میخون: یا ناقتی لا تبعری من زجری و شمری قبل طلوع الفجری به خیر رکبان و خیر سفری حتی تحلی به کریم نجری به ماجد الجد حریب صدری اثابه الله به خیر امری ثمت ابقاه و بقاء الدهری. این آهنگو میخون شطرها رو میابرد. محتواش چیه؟ میگه شطر من از این ضربه هایی که بهت میزنم ناراحت نباش، میخوام تونتون بری قبل از طول آفتاب، چون شبونه میرفتن اینا دیگه، قبل از طول آفتاب منو برسونی به مقصد. مقصدم کجاست؟ میگه اولا که ما یه مجموعه هستیم، خیر رکبانن و خیر سفرین، بهترین راکبان و بهترین مرکبا و بهترین مسافران، میخوام تونتون بری حتی تحلی به کریم نجری، بری منو برسونی به اون آقای بزرگواری که کریم النجره، سرشت پاکیزه و گرامی داره، به ماجد الجد رحیب صدری، اون آزادمرد، اون سرور که سعی صدر داره، اثابه الله به خیر امری، خدا بهترین امر رو بهش ثواب بده، ثمت ابقاه و بقاء الدهری که خدا تا آخر دنیا نگهبانش باشه. داشت از امام حسین تعریف میکرد و شعر میخوند و همین شطرا رو میبرد، همین جماعت کیف میکردن. همچین کسی ترماه ابن عدی که عرض کردن وقتی که اومدند هر جلوشون رو گرفت و یه گفتگوی کرده. بزن قبل از اینکه وارد گفتگوش بشم که به امام حسین چی گفت، حرف بعدی هم نزد، ولی آدم احساس میکنه به خاطر همین محروم شده است سعادت و فیض شهادت رو کرده. اول سابقه این آدم رو بگم، چون معمولا اسم این آدم رو زیاد میارن، زیاد هم شنیدید قاعدتا. سابقه شو نمیگم، شب عاشورا این سابقه این آقا رو ما با هم بشینیم یکم گفتگو کنیم، خیلی برام درس. ما خیلی وقتا خیلی به خودمون خاطر جمع که آقا ما که دوز اصحاب ما حسینیم و انشالله آقامون بیاد و بریم در رکاب حضرت. حالا مثلا با چه سابقه ای، مثلا یه بسیج اونم فعالم نداره، پایگاه محل یه پرونده فقط باز کرده، این دیگه الان امام زمان بیان دیگه ما میریم واسه شمشیر میکشیم و دفاع میکنیم. آدم های با این سابقه آقا اینجور تشتشون افتاد، جا موندن. اینا که جا موندن باز آدم عظمت شهدای کربلا رو میفهمه که اونا چی بودن که جا نموندن. چندین برده تو این شهدای کربلا است، گفتم 15 تا برده تو شهدای کربلا است. آقا برده، برده دیگه کمترین جایگاه اجتماعی رو داره. بزرگانی مثل ترماه جا موندن، اسلم ترکی که به نام واضح هم شناخته میشه که جز همین 6-7 نفر، تو همین 6-7 نفر 2-3 تا برده بودن که با ترماه اومدن بشه امام حسین. همه برده ها کشته شدن، ترماه سرش بیکلامون. یکیش اسلم ترکیه به نام واضح، فرصت بشه این شده نمیدهش عرض میکنم، ایشون ایرانیه، مرا قزوین بوده، بین قزوین و گیلان، دیلم، که امام حسین موقع شهادتش قوغایی کرد، گفتن کاری که با علی اکبر کرد هنگام شهادت امام حسین بالا سر این ایرانی کرد که غلام بود. این آقا جام شهادت گرفت از امام حسین، ترماه سرش بیکلام بود. ترماه کی بود؟ اینجاش دیگه قشنگه. ترماه وزیر ارتباطات امیرالمومنین بود. حالا بگیم وزیر ارتباطات، بهترش اینه که بگیم وزیر امور خارجه، رئیس هیئت دیپلماتیک، مسئول مذاکرات. ببین چه جایگاهی داشته تو حکومت امیرالمومنین. مذاکرات بین کی و کی؟ بین کی و کی؟ بین معاویه و امیرالمومنین. بذارستون بگم اصلا خدا میدونه حال آدم بد میشه وقتی اینا رو میخونه. اصلا قشنگ آدم حال ناامید، یعنی هر چقدر من شوق پیدا میکنه که همچین کسایی رفتن شهید شدن، اینا رو وقتی میخونه کامل ناامید میشه که اگه اینا جا میمونن پس دیگه کار ما ساخته است. اول که عرض کردم ایشون نوه حاتم طایی بود، تو همه جنگ ها کنار امیرالمومنین بود و همه اقوامش هم برادرانش جز شهدای رکاب امیرالمومنین، برادر چند شهیده که همشون هم پای رکاب امیرالمومنین شهید شد. آدم بسیار قوی، قد بلند، آراسته، آراستگی ظاهری داشت، نطق خوبی داشت، قشنگ وزیر امور خارجه دیگه، خوشتیپ، خوشبیان، سخنگوی توانمند و خیلی رک، صریح اللهجه، بدون رو دروازی حرف بزنه، شجاع. امیرالمومنین توی جنگ اینو فرستادن بره با معاویه مذاکره کنه و گفتن که اونم تو کدوم جنگ؟ قبل از جنگ صفین که نامه رد و بدل میشد بین امیرالمومنین و معاویه. معاویه نامه داد به امیرالمومنین، یه یادی هم میکنیم از این جنگ امشب. معاویه اول تهدید کرد، الان یا توییت میزنن مثلا با این کار را رجز میخونن، نامه میدن، اعلام میکنن. اون موقع نامه میدادن دیگه، نامه میداد به امیرالمومنین، یه تهدیدیه. نامه داد گفتش که یا علی میخوام بیام سمتت با یه شعله های سوزنده ای که هیچ باد اینا رو تکون نمیده، هیچ آب اینا رو خاموش نمیکنه، با یه شعله هایی که به هر چی بگیره سوراخ میکنه و میسوزونه. و سلام. این نامه معاویه بود به امیرالمومنین. امیرالمومنین هم نامه نوشتن، تو نهج البلاغه هست اینا، بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد یا معاویه، فهمود که عربیش اینه که لقب کذبته، مثلا فارسیش اینه که آره ارواح عمت، این ترجمه دقیق فارسیش. تو که راست میگی. ترجمه محترمانش اینه که یا معاویه دروغ گفتی. ترجمه کف خیابونی توییتریش میشه همین، آره ارواح عمت تو که راست میگی. فهمود مثل که حالیت نیست داری با کی صحبت میکنی. انا علی ابن ابی طالب، من علی ابن ابی طالب، من پدر حسن و حسین، من همونیم که این تو نهج البلاغه هست، بخونید، سرچ بکنید، پیدا کنید، نامه امیرالمومنین به معاویه. من همونیم که جد، عمو و دایی تو رو تو جنگ بدر کشتم، بقیه فامیلاتم تو جنگ بدر و احد کشتم، اون شمشیرم الان دستمه، همونی که زدم اقوامتو تارومار کردم، من همونم که اقوامتو تارومار کردم، شمشیرم الان دستمه، امروز همون شمشیر دستمه، با همون قلب پر جرأت، با همون بازوی پر قدرت، به خدا، خدای من، پروردگار عالمه، پیامبرم محمد مصطفی، سلاحم همون شمشیریه که هنوز خاندان تو از داغش آروم نشده. مثل که حالیت نیست داری با کی صحبت میکنی، تهدید میکنی منو. خب نامه رو به کی داد که ببره؟ یکی باید باشه که اینجور میخواد با معاویه حرف بزنه. هشتب لکو نشه بنده خدا خود وایسه اونجا صحبت بکنه تنش نلرزه. بسیم ما ایران نیستم، یعنی یک چیزی
صرف وایساد اونجا نامه رو انداخت،
امیران اون نامه رو محرومون کردن. کسی که توان این رو داشت باید سفیر با نامه تناسب داشته باشه دیگه. امام خمینی نامه داد به گورباچوف، دعوت کرد به فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی. کیو فرستاد نامه رو ببره؟ آیت الله جوادی آمدی. بقال سر کوچکی نمیدن که آقا این ببر بده گورباچوف، بنداز تو صندوقشون بیا. یکی باید باشه که این نامه رو که میبره همون آدم رو که نگاه میکنن این خودش نمونه عینی محتوای نامه باشه. این نامه تند و تیزی که امیرالمومنین نوشته بده به معاویه کی برد؟ ترماه ابن عدی. ببین ترماه کی بوده؟ نامه رو مهرموم کرد، لاک کرد، داد به ترماه، رفت دمشق. دمشق آقا شوخی نیست. از که رهبر انقلاب مثلا ترام و این بابای شینزو آبه بود بنده خدا، زدن تیر تپرش کردن، نامه آورده بود بغلش رو جاساز کرد و آخرم پشدن. حالا فرض کنه رهبر انقلاب میخوان خودشون مستقیم یه نامه برای ترامپ بفرستن، یکی میخوان بفرستن بره اونجا توی کارخ سفید نامه رو بده به ترامپ برگرده، محتوانم بهش بگه برگرده. این خیلی بدت ما آدم جالب باشه دیگه. غیر از اینه اصلا از همین حرکت عظمت اون شخصیت فهمیده میشه. آقا ترماه رفت دمشق با مرکب تیزرو، وارد کاخ معاویه شد. تا وارد شد به جایی که بگه السلام علیک یا امیرالمومنین چی گفت؟ السلام علیک ایها الملک، پادشاها سلام علیکم. چطور صحبت کردن؟ گفت من امیرالمومنینم، پادشاه نیستم. ترم ما گفتش که امیرالکیکی، امیرالمومنین، مؤمنین که ماهاییم، ما که به شما امارت دادیم که شما بشه امیرالمؤمنین. زبون معاویه گفت نامه رو بده، گفت من جلو نمیام، بیا بگیر. این دیگه کی نامه رو خوند اصلا اینا چیه نوشته، اصلا لرزید یه چمشیری تو مشتر بیا. گفت که وقتی می اومدی اوضاع چطور بود توی کوفه؟ در چه وضعیتی ترک کردی کوفه رو؟ گفت معاویه به خدا قسم مولامو در حالی ترک کردم که مثل همیشه سر حال، دبراق، چابک، آزاد، منظم، کریم، شجاع، سخی، هر چی هم تو گفته واقعا عملی میکنه. اصلا من دیدم این اصلا آماده است که هر چی اینجور نمیشه فقط اجرا کنه. به هر کی هم برسه تارومارش میکنه. به هر کاخی هم برسه خرابش میکنه. معاویه گفت یاران علی در چه حالی بودن وقتی میومدی؟ گفتش که عالی، علی بین اینا مثل ماه شب 14 بود، اینا مثل ستاره های آسمون دورشو گرفته بودن. آماده بودن علی دستور بده اجرا کنن. معاویه گفت فکر نمی کنم تو کل سپاه امیرالمومنین از تو عالمتر و باهوشتر باشه. ترم ما گفت که ویلک یا معاویه، برو بابا، بابت این حرفت استغفار کن. چرا؟ گفت اگه میدیدی چه علمای دانشمندانی ادیبانی دور امیرالمومنین جمع شدن، هر کدومشون یک دریای بیکرانی از علوم هن، من رو اصلا به حساب نمی آورد. یعنی رفت یه کاری کرد با معاویه شخصا تو کاخ معاویه، تک و تنها، آقا دور تا دور اینا، مثل که بری با پادشاه سعودی تک و تنها اونجا بایستی به هم بیر پیچی بیار. میگه بیا نامه رو بیار، میگه جلو نمیه خود بیار. معاویه عصبانی شد، گفت نفرین به مادرت، اصابش خود شد، یه خوش مادری داد. گفت درود به مادرم که منو مؤمن زدید که خار چشم تو منافق باشه. دید نمیتونه ساکتش کنه، گفتش که جایزه میخوای بهت بدم؟
گفت که من که اومده بودم اینجا جونتو بگیرم، حالا پولت هم اگه بگیرم غنیمت. گفت که 100,000 درهم بهش بدین. بعد معاویه گفت بیشتر میخوای؟ گفت که بالاخره شما بزرگ قومی، کریمی، آقایی، بیشتر هم بدی بالاخره دیگه بزرگ قومی. گفت 100,000 درهم بذارین روش، 200 تا بدین. گفت ببین خدا فرده، تو هم یه عدد فرد بده خیرش رو ببینیم. گفت 300 تا. گفت باشه 300 تا. گفت خب وقتی تو میخوای فرد بدی چرا 300 تا؟ بکن 900,000 تا. گفت باشه میدم. دیگه چی میگی؟ گفت هیچی، میگم خدایا شکرت خاک بر سر معاویه. گفت این دیگه چرا؟ گفت از پول خودت داری میدی بیت المال، غلط میکنی از مال مردم داری همجور بزد و بخشش میکنی. من خدا داره بهم روزی میده، تو غلط میکنی از مال مردم جور بزد و بخشش میکنی. معاویه دیگه اعصابش خود شد، به منشیش گفتش که زودتر بنویس نامه رو بده بره دیگه، بره نامه علی جواب بده زود بره. نویسندم نامه رو نوشت، اینجور نوشت، نوشت اما بعد یا علی 40 شتر بار دارم بر خردل، هر خردلی 1,000 جنگجو و میفرستم به سمت تو، لشکری که بیان آب دجله و فرات رو بنوشن. خیلی اغراق بزرگ نمایی یه چیزیه دیگه، رجز و اینها توش بزرگ نمایی زیاد میکنه. ترم ما نامه رو نگاه کرد، گفتش که این چیه نوشت؟ نمیدونم تو بی حیاتری یا نویسنده نامه. اگه جن و انس و اهل زبور و فرقان همه جمع بشن چه حرفی نمیزنه. معاویه گفتش که اینی که این نوشته حرف من بوده که نوشته. ترم ما گفت میدونم اگه حرف تو نبود که حکومت بهش نداشتی، حالا که میگه حرف خودمه میبینم چه حرفای گنده گنده میزنی. بعد نمیدونم بابت کدومش باید عذرخواهی کنی، بابت این گندگویی هایی که میکنی یا بابت این منشی احمقی که داری که هرچی میگه مینویسه. گفت چرا؟ گفت من نمیدونی این خردل هایی که میگی که من بار میکنم، 40 تا شتر بار میکنم رو خردل، با هر خردلم 1,000 تا جنگجو میفرستم. علی یه خروس هایی داره، این خردل این همش استعاره است دیگه، مثل اینکه مثلا تو جنگ زنگ زنگ مثلا مثلا نقل و نبات بپاش مثلا از اون مهمات بود، مثلا اصطلاحات جنگ، کدهای جنگی. منظور اینکه مثلا من دسته هایی میفرستم سمت تو، 40 تا بار شطور، 1,000 تا جنگجو. گفت مگه نمیدونی علی یه خروس داره که این خردلاتو میبله. گفت خروس علی کیه چیه؟ گفت مالک اشتر، همه رو بفرست یه جا میخوره. تو گفت اینا میان آب دجله و فراتو میخورن، مالک سپاتو میخوره، همه سربازاتو تارومار میکنه. خلاصه آقا حوصلت سر نیاد، نامه رو گرفت، 900,000 درهم هم گرفت، معاویه رو تارومار کرد، اومد بیرون. معاویه بعد از اینکه ترم ماه رفت برگشت به اصحابش گفتش که اگه گفت اینو فکر نکنه علی جیبشو پر کرده اینجور داره از علی دفاع میکنه. میبینی امیرالمومنین به مردم آسون میگه، به مدیران سخت میگه، که پدر مدیران رو در میابر، مسئولین و درجه یک ها اونم. گفت که فکر نکنی اینا علی بهش رسیده اینجور اومده از علی حرف زده. این کاری که علی با این کرده اگه من با شما ها میکردم، 1/100 علاقه ای که این داره به مولاش به من نداشتید، اینجور شکماتون رو پر میکنم. آخرش ببینیم چجور دفاع کرد. معاویه به من الگو نشون داد، ترم ماه ابن عدی رو به اصحابش. این آقای ترم ماه و همچین سابقه ای، همچین سابقه ای. این آقا رو تو این 7 نفر شد رئیس اینها، رسیدن به امام حسین تو عزیب الهجانات، رسید به امام حسین علیه السلام. اومده بود کوفه لوازم بخره برای خونه، ظاهرن خانوادش هم مکه بوده که ببره مکه. تو مسیر خب اومد با هم وسایل و اینها خدمت امام حسین علیه السلام با این لشکری که همراهش بودن، اون اشعاری هم که به شما گفتم میخوند و رسید به امام حسین علیه السلام. امام حسین پرسید از قیس بن مسهر چه خبر که گفتم براتون دیشب که اینها خبر شهادت شدن و حضرت گریه کردن در شهادت قیس بن مسهر، این شهید بزرگوار. تر ما سرزبوندار آدم عاقل اهل برنامه خراب شد، اینجا خراب کرد. به امام حسین که رسید این هاست که از شهادت یه همچی سابقه ای. به امام حسین که رسید حضرت کشید کنار، حالا یا جلو جمع نمیدونم اینش دیگه نگفتن، گفته با حضرت صحبت که گفتگو که گوه آقا به خدا من میبینم که شما جمعیت کمیه، نیرو نداری، این جماعت هم هر و سپاهش این هزار و خورده ای مثل سایه دارن تو رو دنبال میکنن، اگه هیچکی به اینها ملحق نشه تو سپاهت از پس همین هزار و خورده ای بر نمیاد، توان جنگیدن با همینا رو نداری، اینا هزار و خورده این تو لشکر 200 نفر آدم باشه باشه. گفت که من وقتی از کوفه می اومدم دیدم بیرون کوفه سربازار بردن جمع کردن دارن آموزش میدن، سان میبینن، یه سپاه انبوهی دیدم که تا حالا نظیرشو ندیدم. پرسیدم اینا برای چی آماده شدن؟ گفتن دارن آماده میشن برن جنگ با حسین ابن علی. قسمت میدم به خدا اگه میتونی حتی یه قدم به اینا نزدیک نشو، برو یه جایی امن باشه، یه شهری مثل دژ باشه، یه جایی منزل کن تا یه تصمیمی بگیری، برنامه کارتو معلوم بشه، اصلا بیاد با من بریم. من یه دیاری میشناسم، جای خودمونه، موطن خودمونه، به اسم اجعه با حمزه، یه کوهیه قشنگ حالت دژ داره و اصلا خیلی از پادشاه ها سپاهشون اونجا جمع میکردن، هر سرخ پوست و سیاه پوستی اونجا جمع شدن و ما به خدا تا حالا اونجا ندیدیم لشکر جمع بشن شکست بخورن. منم با شما میام اونجا ساکنتون میکنم و شما نماینده بفرست برای اون اقوامی که دور اون منطقه، کلی سرباز جمع میکنیم، سرباز سواره و پیاده. به خدا آقا جون 10 روز نمیشه مگر اینکه من 1000 تا 20000 تا، گفت شما 10 روز به من فرصت بده من 20000 تا شمشیر به دست فقط از قبیله خودم، قبیله حاتم طایی 20000 تا بهت اضافه میکنم تا پای جونم وای میستم. بلخواه آدم شناخته شده ای بود، بلخواه کسی که تو جنگ صفین همچی جایگاهی داشته میرفته حرف میزده، این معاویه رو اینجور نهره داغ کرد، لشکر رو خودشون میتونست لاغر اقوامش رو برداری بیار. من 20000 تا آدم میارم، 10 روز صبر کن، یکم بگی با هم بریم عقب، من یه جا بهت بدم اونجا جا بگیر، 20000 تا بهت اضافه میکنم. حضرت فرمودن که خدا به تو و قوم جزای خیر بده، چون گفت من از قومم 20000 تا میارم. ما با این مردم کوفه یه قول و قراری داریم، من نمیتونم رو وعدم پا بذارم، نمیدونم آخرش چی میشه اینو من چه برخوردی میکنم. منظورشون بود که نمیخوام بهت بگم چون اینها پایبنده و قرارشون هستن منم پایبندم، ولی من سر قول و قرارم میمونم. میگه که وقتی خواستم از امام حسین جدا بشم، چون قرار شد من برم دیگه، برم مسائلی که داشتم بدم به زن و بچه، گفتم خدا شما رو از شر جن و انس نگه داره، من یه خاروباری برای خانواده تهیه کردم از کوفه، میرم پیش اینا هر چی دارم میذارم برمیگردم پیش شما، به خدا اگه به شما برسم قطعا جزء یارانت میشم. یعنی اصلا حرفش این نبود که من برای خودم میگم که من میخوام در برم، و رفت و برگشت. خانواده‌اش هم گفتن که این وقتی اومد دیدی مثل همیشه نیست، قشنگ مشخص بود که این آماده شهادته، اومد بارو که گذاشت، وصیت که کرد، خداحافظی که با ما کرد، دیدیم قشنگ اومده برای کندن رو رفتن. اینو که به امام حسین گفت، حضرت فرمودن که پس عجله کن بدو. این بدوه خیلی توش حرفه، میتونست کسی دیگر رو پیدا کنه این خاروبار رو بهش بسپاره. بعدها انشاءالله تو چند جلسه دیگه براتون میگم ما جز یاران امام حسین داشتیم که شب عاشورا بهش خبر دادن پسرش همین نزدیکی ها دستگیر شده، با یه مقدار پول میتونه آزادش کنه، گفتن پاشو برو. خود امام حسین فرمود برو بچه تو آزاد کن شب عاشورا، گفت نمیرم، کسی رو فرستاد، گفت من برم از شهادت مونده، یه کسی رو پیدا کردن پول دادن رفت بچه‌شو آزاد کنه. اینا نکته است توش. به امام میرسی فکر میکنم ذهنم اینه، برنامه اینجوره، به نظرم اینطور، اینا رو بذاری کنار. اینجا تسلیم محضه پیش امام ها، نه در اکی رسیدیم تسلیم رفت کسی که حالا فکرم استاد یه فلانی، نه پیش امام اینه. و سکوت کنی، حرف نده. پیشنهاد من اینه، نظرم اینه، نظر کارشناسیه، به هر حال منم سابقه دارم، من کلی سابقه جنگی دارم. این به سابقت و اینها بنازی و فکر کنی و من رزومم به این رزومه و اینجوری میشه رزومه رزومه و این حرفا آخرش اینه. احساس میکنی پیش امام یه کسی هستی و چیزی هستی و فکری داری، ایده داری، طرح داری، و مثلا تو دلت میگه یک کاش مثلا به حرف من اعتنا کنه، آخه چرا آقا به حرف من؟ تموم شد، موندی از شهادت. رفت وسایلشو گذاشت، یکی رفتم پیش خانوادم، هرچی خریداری کردم اینا دادم، وصیتامو کردم، خیلی به اینا مهربونی کردم. میخواستم راه بیفتم، خانوادم از من پرسیدن این بار کاری کردی که قبل از این مامان اینجور رفتار نمیکردی؟ بهشون خبر دادم، گفتم من قصد یاری حسین ابن علی رو دارم، با اینا خداحافظی کردم، راه افتادم، از راه بنی ثعل اومدم، رسیدم به عذیب الحجانات، سماعت ابن بدر رو اونجا دیدم. گفت کجا میری؟ گفتم میخوام به امام حسین ملحق بشم. گفت دیر رسید. تموش. چی شد؟ آشورا شد و کشتند و این خانم در به اصالت بود. کارش به نزدیک جنون رسید تره ماه ابن علی که من جا مونم از این اشیه. بیچاره شد تره ماه. کم نداشت، دنبال رادرو نبود که، چون خیلی دوما راه در رو بودن از مدینه و اینا، بنکه به امام حسین پیشنهاد میدن اینجور، قصد کمک هم نداشتن، این قصد در رفتن نداشت، ولی اینجور حرف زدن محرومت میکنه. خودتو نباید به حساب بیار. ببین از عباس یاد بگیر، یک کلمه حرف از عباس بود کل این مسیر که از رجب را افتاد امام حسین علیه السلام، 6 ماه این سفر طول کشید، کل این تاریخ ها رو بررسی کنیم، یک کلمه پیشنهاد از قمر بنی هاشم به امام حسین نمی‌بینیم، یک کلمه. تازه اومد گفت میخوام برم میدان، مثلا فهمو نظرم به این نیست که بری میدان، برو آب بیار. اینا عباس سری میشه، عباس میشه امام، خالیه، هیچ طرحت چیه، برنامه چیه، هیچ پیش فرض ندارم، ایده ندارم، تصمیم ندارم. اینجا باید حرف گوش بدی، ساکت، مثل امیرالمومنین در محضر پیغمبر، حرف ندارم. این جناب ترما جا ماند از این کاروان شهدا و حسرت ابدی نصیبش میشد. هر روز امام زمان به او هم سلام بدن جز شهدای کربلا، ولی جا ماند. از اون ور بچه 11 ساله داریم، دیشب عرض کردم، عمرو ابن جناده، دیوونه میکنه این بچه آدم، فرزند جنادت ابن حارس، 11 سالشه. مادرش، این زن بزرگوار که دیشب بهش اشاره کردم، امشب توضیح بیشتر بدم، مادرش به نام بحریه که بعدها جزء اسرای کربلا شد، شوهرش رو کشتن. بعد گفتش که من به پسرش گفت برو تو میدان، لباس رفت ترش که بچه 11 ساله، عمر ابن جناد. دیشب یه اشاره بهش کردم، توضیح کامل ندادم. اینا آدم رو دیوونه میکنن. اینا کی بودن؟ بچه شو فرستاد میدان، این بچه رفت تو میدان، بچه 11 ساله، یه رجزی خونده، همه تون حفظید، ولی نمیدونیم مال اینه. 11 ساله رفت تو میدان، این رجز رو خوند، امیری حسین و نعمل بر سرور و فعاد البشیر النذیر، علی و فاطمت و والده والده فهل تعلمون له من نذیر. امیر من، خودشو به امام حسین معرفی کرد، ارباب من، بچه یتیم 11 ساله،
11 سال این بچه ها نگاه کنیم قد و قواره چقدر میشه. ایشون هم 11 ساله بود، پسر مصلح ابن اوسجه هم 11-12 ساله بود. اینا ما نشنیدیم معمولا، این بزرگوارا رو شهید کردن، سرشون رو بریدن انداختن برای مادرهاشون، ما فقط وهب رو شنیدیم. هم عمرو بن جناده رو باشین کار کردن، هم پسر مسلم خلف مسلم بن اوسجه، اون هم سرشو برای مادرش انداختن. این مادر یه کاری کرد، فقط ام وهب برای اون معروفه، این مادر یه کاری کرد استثنایی، بحریه، این مادر بزرگوار. اول که اون کسی هم که سر رو انداخت مالک ابن نصر بدی، خدا لعنتش کنه عذابشو بیشتر کنه، سر رو پرت کرد برای مادر. حالا رجزهای دیگه هم ازش نقل شده دیگه، فرصت نیست براتون بخونم مفصل چندین بیت از اون رجز نقل شده. چه رجزهایی بعد ما چندین جلسه فقط بشینیم شرح رجز این بزرگوار بدیم که چی گفته تو مرده که بچه 11 ساله ترما با اون همه دبدبه و کبکبه جا موند، این بچه 11 ساله اومد اینجور رجز کن، اینجور شهید شد، قوقا کرد. مادرش سر رو گرفت، صورت گذاشت روش، گفت مرحبا بنی، آفرین پسرم، دلم رو شاد کردی، چشمم رو روشن کرد. اینجاشو خدا جاید سختم رو میگم، اصلا نمیشه تصور کرد این صحنه رو تو کربلا. میگه سر رو پرت کردن، موهای بلندی داره دیگه، سر دست انداخت تو گیسوی این بچه. کدوم مادر شهیدی در طول تاریخ این کار رو کرده؟ دست انداخت تو گیسوی بچه، با سر بچهش حمله کرد به دشمن، با سر بچهش میکوبی تو سر اینها، دو نفر رو با سر بچهش کشت. امام حسین فهمود برگرد، جهاد از زنها برداشته شده، با سر برگشت، دید سر تو بغلشه، پرت کرد، گفت چیزی که در راه خدا دادم پس نمیگیرم، باشه برای خودت. کی بودن اینا؟ شوهرش رو کشتن، پسرش رو میفرسته، با سر بریده پسرش میره دشمن رو میکشه، بعدم خودش رو آماده میکنه برای اسارت کنار زینب از غروب عاشورا. جان ما به فدای اینا، به فدای خاک اینا. یکی از این بزرگانی که به امام حسین ملحق شده توی این قضیه عزیب الهجانات، نافع ابن هلاله. دیشب عرض کردم که این بزرگوار یه هلال ابن نافع داریم که تو لشکر عمر سعد بود، یه نافع ابن هلال که تو لشکر امام حسین بود. امروز که مطالعه کردم دیدم برخی گفتن که دو تا نافع ابن هلال تو لشکر امام حسین داریم، اینم نقل شد. ایشون نافع ابن هلالی بود که نافع ابن هلال جملی در عزیب الهجانات با همون قبیله بود که با ترماه اومدن، همون گروهی که با ترماه اومدن. ایشون هم آقا حالا عرض کردم که لشکر امام حسین تک تیرانداز و تیرانداز نداشت، ایشون یه مقداری تیر همراهش بوده و ظهر عاشورا انداخته. اولا که آدم فوق‌العاده‌ای، این نافع آدم بسیار جالب، و تو کربلا هم ذبحش کردند چون جنگید، دوتا بازوش مجروح شد، زنده گرفتنش زهره عاشورا. عمر سعد بهش گفت این کارا چی بود که کردی؟ حالا بخواید مثلا تون عبارتشو میارم، حالا امشب دیگه چون که وقت گذشته بخواهم مفصل از جنوب بگم، حالا باشه طلبتون پس برداره شده ازشون بیشتر خواهم گفت، فقط چکیدهش رو عرض بکنم. این گفتگو کرد و برگشت به عمر سعد گفتش که من تا جون دارم از حسین دفاع میکنم، الانم بازوام شکسته است، اگه بازوام شکسته نبود همه تونو میکشتم. عمر سعد با شمر بحثش میشد، شمر به عمر سعد گفتش که بکشش، عمر سعد گفتش که خود بکشش. اینم برگشت گفتش که شما مسلمون نیستید، اگه مسلمون بودید که اینجور دستتون به خون ما آلوده نمیشد، بکش منو، من تشنه ملاقات رسول الله هم. میگه این چاقو رو که انداخت تو گلوش که ذبحش کرد، شمر ذبحش کرد نافع ابن هلال رو، این خون فواره زد.
70 تا تیر همراهش بود، رو تیرها اسم خودشو نوشته بود و مسموم کرده بود تیرها رو، تک تک مینداخت به لشکر دشمن و حجز هم میخوند، میگفت که میخوام این با اسمم بخوره توی تن اینها، بشکافه وجود اینها رو، اسمم وجود اینها رو بشکافه. و پاسبان خیمه ها بود، حالا در مورد ایشون باید بیشتر صحبت بکنیم، انقدرشو فقط عرض میکنم که دیگه شب عاشوراست، بریم در روزه. روزه امشب اون این شهید بزرگوار بخونه، اسمش آوردیم ابراز علاقه نکردیم، یا لیتنا کن نامهش فنفوز فوز عظیم، شهید بزرگوار آف ابن هلال جملی. خیمه بنی هاشم یه طرف بود، خیمه اصحاب یه طرف بود. امشب دو نفر پاس میدادن برای مراقبت از خیمه ها. از خیمه بنی هاشم کی مراقبت میکرد؟ عباس ابن علی. از خیمه اصحاب کی مراقبت میکرد؟ نافع ابن هلال. بقیه مشغول عبادت بودن دیگه. امشب قوقایی بود، صدای نماز و قرآن و عبادت و نافع میچرخید که وقت دشمن شبیه خون نزد. اینها که شنیدید فکر میکنید داستانه، مثلا مده ها ساختن، اینها متن تاریخه، اینها این تاریخ. میگه یه سیاهی رو دید پشت خیمه که هی میره پایین میاد بالا، نافع تعجب کرد. اولا که ایشون یار امیرالمومنین بود تو جنگ‌های قبلی، جنگ صفین و جمل و نهروان، و آدم فوق‌العاده‌ای بوده نافع. همسر جوانی هم داشته تو کاروان بوده که عرض می‌کنه. اومد از دور صدا زد، کی اون پشت؟ صدا اومد که اینجا چه کار می‌کنی؟ گفت من نافع ابن هلالم، شما کی هستی؟ از فهم بود ابو عبدالله الحسین. و پشت خیمه چه میکنی؟ دیگه شب عاشوراستی، از اینجا بعدش با خودت هر جور دوست داری با این داستان تا کن. فرمود دارم خارهای پشت خیمه رو جمع میکنم. گفت چرا؟ فرمود فردا بچه های من اینجا میخوام بود رو. متن مختله هم خاله ها رو جمع میکنم، فردا پای این بچه ها زخمی نشه، توی بیابون ها خواهند دوید. گرفتم جلو، به من با دست نشون داد بین دوتا کوه رو، فهمود اون سیاهی بین دوتا کوه رو میبینه؟ گفتم بله. فهمود اونجا نقطه کوره، دشمن رو اونجا دید نداره. گفتم خب. فرمود ببینید شب تاریکه، اصحاب منم تو خیمه، دشمنم دید نداره، منم رو مهم بر میکنم، همین سیاهی رو بگیر برو، جونتو نجات بده، فردا میکشنید. میگه خودشو انداخت روی پای ابو عبدالله. امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود، شهادت میخواد امشب، شب عاشورا باید بود. باید ناز بخری، تو کربلا هم که باشی، نافع ابن هلال هم که باشی، باید ناز بخری. ترماه بلد نبود ناز بخره، افتاد خط خود. شوخه نیست، مگه علکیه امام حسین بذاره خونتو بغلطه روی این زمین با خون او قاطی بشه، بذاره روی تن تو هم عصب بدوه؟ بذاره ناموس تو هم پا به پای ناموس خودش منزل به منزل بره، سنگ بخوره. باید التماس کنی، باید ناز بکشی، علکی نمیدن. خودشو انداخت رو پای ابو عبدالله، و اگه هزار مرکب داشتم فدات میکردم، اگه هزار جوب داشتم فدات میکردم.
آقا بذار من بمونم اینجا. آقا جان به من این توفیق رو بده در معیت تو باشم و کشته بشم. ازن دعاش کرد. میگه دیدم امام حسین علیه السلام برگشت سمت خیمه، منم با فاصله میومدم پشت امام حسین. اینا نقل تاریخه رفقا. رفت سراغ خیمه زینب. شب آخر دیگه، امشب همه برنامه‌اش این بود که دل زینب رو داشته باشه، زینبش رو آماده کنه. ای رفت سر زد، ای صحبت کرد. جانم به این ناله ها که آرام آرام میشنوید، آرام آرام میسوزید. امشب تو خیمه هم اینجوری گریه میکردم. هی تا صبح ناله بود عشق. نافع با فاصله میومد باشه. امام حسین علیه السلام دید امام حسین رسیدن به زینب کبرا سلام الله علیها. زینب سلام الله علیها عرض کرد برادر نکنه اینها فردا کاری رو بکنن با تو که با برادرم حسن کردن، کاری بکنن که با پدرم علی کردن. مطمئنی به اصحابت فردا خیانت نمی کنن. اما عبدالله فهمدن آره زینم من، اینا یاران من، اینا باوفا. هیچ حرفی دیگه نشد. نافع این رو شنید به غیرتش برخورد، اومد حبیب رو صدا زد، گفت یه چیزی بهت بگم. گفت چیه؟ گفت بی بی به ما اعتماد ندارم. دل دختر علی از ما گرم چه کنیم؟ همه اصحاب رو جمع کن پشت خیمه بی بی. همه جمع شدن از پشت خیمه صدا زدن. دیگه خودت میتونی برای خودت روزه بخونی. اصحاب از پشت خیمه صدا زدن. زینب ناموس خداست، حتی بین اصحاب هم نیامد، از پشت خیمه صدا زدن. دیگه امشب دیگه فقط که اینها هست همون. از پشت خیمه صدا زدن. گفتن بی بی جان دخترم ایران نامه، ما شرمنده ایم، یه جون بیشتر نداریم برای حسین تو. همش با خودمون میگیم چرا ما اینقدر بدبختیم که فقط یه بار میتونیم برای حسین تو جون بدیم. حبیب گفت بی بی به خدا ابو عبدالله اجازه نمیده، اگر اجازه میداد همین الان شمشیر میکشیدیم تو همین دل شب، تو همین نصف شب همه با هم حمله میکردیم، میرفتیم قتل عام میشدیم. چرا تو به ما اعتماد نداری بیبی جان؟ ما ناراحتیم یه جون بیشتر نداریم. یه دل زینب قرص شد با یه لبخندی با یه آرامشی فهمون خدا به شما خیر بده. مرد بودن اینا. دل زینب قرص شد. اینا البته خیلی جای تحلیل داره. زینب دوست نداشت ابا عبدالله دیگه تو این حد از قربت و مظلومیت به شهادت برسه. دوست داشت افرادی باشن، فدایی باشن، یه شکوهی خلق بشه در شهادت ابا عبدالله. آقای رفیق، ظهر عاشورا شد. نافع همسر جوانی داشت، خودش همسری نداشت، 45 سال سنش شد. با اینکه خیلی سابقه دار بود ولی چون از نوجوانی تو رکاب امیرالمومنین، گفتن اصلا امیرالمومنین تربیتش کرده بود، تربیت جنگی کرده بود نافع رو، رزمو از امیرالمومنین یاد گرفته. خواست بره میدان، همسر جوانی داشت. امام حسین دیدن که همسر جوان داره گریه میکنه، به نافع میگه منو تنها نذار تو این بیابان بین این نامحرمان. نمیشه نری، نمیشه به میدان نری. امام حسین بهش فرمودن که همسر جوانه، دلش رو به دست بیار، رها کن، نمیخواد بری میدان. گفت آقا جان خودم فدای تو، همسرم فدای تو، نمیذارم این چیزا پابندم بشه، من میرم میدان حسین، میخوام برای تو کشته بشم. برخی اینجور نقل کردن، گفتن ب بذار اینم کنار زینب طعم اصالت رو بشه. خواست مواسات کنه با زینب، همسرش سهم داشته باشه. دو تا از این تازیانه ها بزنه من بخونه. دو تا از این تیرها، دو تا از این سنگها همسر من بخونه. یا با عبدالله چه شبی بود امشب برای زینب، چه شبی بود برای زینب. سر شب ابو عبدالله نماز مغرب و عشاء رو خوند، همینجور رو به قبله که نشسته بود شروع کرد شعر خوندن. یا دهر افر لکم خلیل، روزگار چقدر تو بیوفایی، امان از تنهایی، امان از غربت. سید نها کرده در لحوف میگه زینب کبرا، بابا شما همه اینها رو تا حالا شنیدید، دیدید عواطف در چه حدیه. به امام حسین خبر دادم قیس بن مصعب در کوفه اینجور ترور شده، حضرت به پهنای صورت عشق ریخت. بابا عشق اینجا محبت القصد، عشق واقعی اصحابشو دوست داره. شهادت اصحاب داره سخت بود، داغ به دل عبدالله وارد میکرد. خب این اصحاب این شکلی وقتی ابا عبدالله براشون عشق میریزه اینجور داغدار میشه، دیگه بابا زینب حق داره اگه هر کاری میکنه. جمله رو که شنید از امام حسین علیه السلام، سید در لحوف میگه انقدر گریه کرد زینب که ابا عبدالله داره ناله قربت سر میره از شب عاشورا. هنوز هیچی نشده، اصحاب هنوز دورن، امنیت حاکمه، هنوز شهیدی نشدن، هیچ خبری نشده. میگه که اینجا شقت جیبه ها، اونایی که فهمیدن دست انداخت به گریبان، گریبان رو چاک داد، به صورت زد، قش کرد زینب که ابو عبدالله به موشش آورد. که فقط شنید ابو عبدالله داره ناله غریبانه سر میده. چی بگم من دیگه، چه روزه‌ای بعد از این میتونم بخونم برای شما دیگه، از کجاش بگم؟ توقع نداری که روزه‌ای بدم برای بخونم. گفتن حضرت زهرا سلام الله علیها به این روزه وداع خیلی حساسن و خیلی این روزه آتش میزنه بین همه روزهای کربلا، روزه وداع، وداع ابا عبدالله و زینب، شب عاشورا است. رفقا فردا چی شد کربلا؟ همه این قضایا که شنیدید و گفتیم و خواهیم گفت انشاءالله رخ داد و یک کار به اینجا رسید که نگاه کرد دید کسی از اصحاب نمونده، اصحابشو صدا زد و نظر مرتن الى یمین و نظر مرتن الى شمال فلم یبقى من اصحابه احد. یه نگاهی به راست کرد، یه نگاهی به چپ کرد، دید هیچ یک از اصحاب نمونده، اصحابش رو صدا زد، چقدر دوست داره اصحابش. یا فرسان الهیجا، یا ابطال العرب، پهلوانهای عرب، شیر مردان، مردان جنگ. بعد صدا زد یکی یکی، یا مسلم ابن حقیق، یا هانی ابن عروه، یا حبیب ابن مزار، یا مسلم ابن عرسجه. صحنه رو تصور کن، زهرا شد اصحابش رو صدا زد، بعد فرمود مالی انادی کن فلا تجیبون، البامتون صداتون میزنه چرا جواب نمیدید؟ آرام بگیرید که منم دقایق دیگه به شما ملحق میشم. برگشت به سمت خیمه، لا اله الا الله. چندین باری رفت و آمد به خیمه طول کشید، رفت و آمد
اهل خیمه به صدای اسب عادت کرده بودن، اسب امام حسین صداش که می اومد می دونستن امام حسین برگشته. چند مرتبه رفت و آمد، دیگه برای وداع آخر آمد، دم در خیمه ایستاد. یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیه، علیکم من السلام. زنهای حرم را صدا بزن. از جانب من از شما خدا حافظ. ریختن به اون این زنها دور مرکب رو گرفتن. ما رو به کی میسپاریم؟ ردنا الی حرم جدنا رسول الله. ما رو برگردون حرم جدنا. اینجا دیگه مردی نمانده. ما رو بگین آمه حرم را حالکن. لو تر کرد تا حالا نامم. من مثل پرندهیم که تو قفس شکارش کردن، اسیرم تو دسته ایرم، نمیذارن جون بخورن. وداعی کرد، تک تک این زن و بچه رو آرام کرد. لا لا نوبت زینب بسید. فرمود خواهرم مراقب باش، بعد از من شیطان صبر تو ازت نگیره. و سفارش کرد، گفت خواهرم منو تو نماز شبات فراموش نکن. اونجا البته طبق برخی نقل‌ها گفتن که بیبی عرض کرد من سفارشی از مادرم دارم. نمیدونم چه سری بود، مثل قضیه علی اکبر که زبان گذاشت در دهان ابی عبدالله، کسی نفهمید چه سری داشت. اینجا همینطوری شد. چه وصیتی خواهرم از مادرم دارید؟ عرض کرد مادرم سفارش کرده لحظه آخر گلوی تو رو بوسه بزنم. صحنه عجیبی شد، بوسه داد به گلوی ابی عبدالله. ادامه روزه رو بگم دیگه، حیف هم میاد اینجا هاشو نگم. خوب گریه کردی، شب عاشوراست. قطعاً شب عاشورای سال بعد بعضی از ماها نیست، یعنی شک نه، قطعاً برای بعضی امسال و امشب آخری شب عاشورای عمره. انشاءالله سال دیگه جایی باشیم در آغوش ابا عبدالله، شهادتمون امشب بگیر. سوار مرکب شد، سید گفته در لحوف همه رو آرام کرد دیگه، یعنی آرام که نمیشدن، شیون میکردن اینا دیگه، از اون حصار زنها بیرون اومد. آرام آرام اینها هی دست می‌انداختن به عبای حسین، به لباس حسین، به پای حسین، جدا نمی‌شدن این زن و بچه. یکی یکی آرام کرد، سوار مرکب شد، بسم الله گفت، مرکب رو هی کرد، دید مرکب سنگینه، حرکت نمی‌کنه. در لحوف میگه دوباره یه فشاری به اسب داد، اسب تکون نمیخورد. همین که مشکلی پیش اومد، گردن کج کرد، از اسب پیاده شد، دید یه بچه خودش انداخته رو پای اسب. فدای تو بشم یا الهی، فدای غربت، فدای بچه ها. چقدر دیشب خواجم کردی برای اینا. دیدیم بچه خودش رو انداخته رو پای اسب، اصلا نیومده اون سمت بابا، به اسب رو نمیذارم بابا رو ببرم. خیلی حال عبدالله ریخ به هم، اصلا اشعاری سرود اونجا. فرمود لا تحرقی قلبی به دمعک. جیگر بابا تو چرا داری آتیش میذاری؟ با این گریه ها، با این ناله ها. سکینه بود، خودش رو انداخته رو پای عرض. او بابا ما رو به کی میسپاری؟ جواب عبدالله عجیب بود، خیلی جواب عجیب. چجور بچه رو آروم کرد؟ چه شوق مرسل بشارتی داد، چیزی بود. ببین قربت و مظلومیت در چه حدی بود. بگم اون حاله بزنید و تقدیم کنم عزیزمون ادامه بدم.
گریه ها دارید خستتون نکنم، فردا عاشوراست، از صبح تا شب باید به سر و سینه بزنید. به هر حال امشب شبیه که قلب امام زمان در فشار به قول علامه امینی، با این گریه ها انشالله آقامون آرام بشه کمی قلبش. بالاخره صاحب عزا وقتی تو مجلس روزه تو مجلس خط میبینه تعداد این گریه میکنه، اینا آرامشه برای قلب. یبن الحسن فداد بشیم بابا، شما این عشقه گلی تسلیت بشه. چجور آروم کرد سکینه رو؟ فرمود دخترم الان هنوز زوده، فعلا بابات زنده است، هرچی عشق داری نگه دار، منو که بکشن تازه عشقات شروع میشه، اینقدر عشقات در پیش خواهی دار، اینقدر صحنه ها ببینی، بدن پاره پاره ببینی، سر رو نیزه ببینیم.